أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو درباره احادیث من بلغ بود از بعد فقهی، آیا این احادیث می تواند مستند فقیه قرار بگیرد در فتوای به استحباب فیما ورد علیه خبر ضعیف، و یا بعد تعمیمش بدیم حتی فتوا بعض العلماء السابقین، آیا این احادیث میتونه دلیل بشه یا نه؟ در رابطه با مجموع این احادیث شبهاتی مطرح بود که چهار شبهشو دونه دونه مستوفا مطرح کردیم و خب تا اونجا که میشد دفاع شد و به نظر برطرف شد. اما شبهه پنجم اینه، قطع نظر از همه اون مشکلات ما ایم و این تعداد روایات، مفاد این روایات چیه؟ چی ازش استفاده می شود؟ روز اولی که وارد این بحث شدیم گفتیم سه فرضیه در اینجا هست، سه احتمال، سه تئوری بر تعبیری بگیم. یک فرضیه این که دلالت کند بر استحباب به عنوان یک استحباب جدید، کلما ورد علیه خبرون به استحبابه فهو و مستحبون، ما ورد علیه، ما بلغ علیه خبرون به استحبابه فهو و مستحبون، واقع میخواد باشه میخواد نباشه، نه این به این عنوان مستحبون قطعا ولو او واقعیت نداشته باشه، اما این بشه خودش یک عنوان جدید، به این عنوان ثانوی بشه مستحب. این یه فرض، یه احتمال، یه تئوری. احتمال دوم این که نه، این روایات معناش این باشه، مفادش این باشه خبر ضعیف، هر خبری در بیان مستحبات حجتون ولو کان من اضعف الضعفا، اون خبر رو میکنه حجه، نتیجهش اینه که یتم الحجه بر استحباب اون عمل، اون وقت اون عمل میشه مستحب خودش به همون عنوان اولیش، نه به عنوان ثانوی، که این ظاهر عبارت فقها تسامح در ادله سنن شیخ استظهار کرد، بله که ظاهر تعبیراتشون اینه، تسامح در ادله یعنی جعله دلیلا بالمسامحه ولو کان ان ضعیفین، جعله دلیلا، پس مدلولش تکمیل میشه، مدلولش هو استحباب نفس هذا الفعل. احتمال سوم، لا ذاک ولا هذا، بلکه صرفا اینی که میگه بله حالا خبر ضعیف بر استحبابش اومده، ثابت هم نیست، اما عمل بکنی ضرر که نداره، فرض اینه یقین داری که حرمت نداره، منعی نداره، محذوری نداره، حالا این کار اگر بکنی ضرر که نداره خوبه، اگرم نباشه خدا ثوابشو بهت میده، میشه ثواب انقیادی به مقتضى الاحتیاط، نتیجهش میشه حسن الاحتیاط، یه دلیل یه دسته ادله میشه در مقام بیان حسن احتیاط، بله خبر ضعیف آمده، احتمالش مطرح شده، نمیتونم بگم حجتون، نمیتونم بگم دروغه، شاید واقعا باشه این کار کار مستحبی باشه، حالا به همین شاید اگر عمل بکنم که طوری نمیشه گفت اگر کوفته بهم ندن که لپ من پاره نمی کنن، نه کوفته هم بهت میدن، این میشه حسن الاحتیاط. این سه معنا که در اینجا مطرحه. حالا ببینیم، برگردیم روایات رو خوندیم، 8 روایت جهات مختلفش رو دیدیم. حالا سوا امکانه از قسمت اونایی که در بیان مقدار و مقدار ثواب رو معین میکنه یا نه، اصل استحباب را، اصل به اصطلاح مستحب را، آیا مدلولش کدومی که از ایناست؟ این روایات چی میخواد بگه؟ چی ازش در میاد؟ شبه حالا از اینجا شروع میشه. همه این روایات مفادش این بود، من بلغه ثواب علا عمله، عمل کرد این ثوابو داره. هیچ جاش داشت تو این روایات من بلغه ثواب یا من بلغه خیر، حالا اینطورم بگیری، مستحب بی ورد علیه خبرون ضعیف، عمل کرد ثواب رو داره، یعنی مستحب بود ثواب رو داره. ولو لم رسول الله لم یقول هرچ، ثواب رو داره. مفاد این روایات همش بالا و پایینش رو بگردیم، غیر از این چیز دیگه توشه؟ ثواب رو داره، ثواب رو داره، یعنی مستحبه. ثواب داشتن یک عمل ملازمون للاستحباب؟ نه، گاهی یک عملی ثواب داره به عنوان اینکه رجاءً آمده ثواب داره. اگر حالا واقعا مستحب باشه، مثلا رجاءً آورده، این نمیگه بهت مستحبه، حالا واقعا مستحب باشه، خبر ضعیف هم آمده، لم یثبت انه مستحب بود، ولی تو وقتی که انجام دادی ثوابو داره، این نمیگه به این که این پس مستحب بود. واقعش هر جوری هست، یا هست یا نیست. بله، نه نه متیقن، حالا عرض بکنی مسلم ثواب داره. بله، مشکوک و ثواب بود اولش چون روایتش ضعیف بود، اما انجام دادی، حالا این روایت میگه بله حتما ثواب بهت میدم. مثال چی؟ شما مثال دیگه بزن، اینکه قصه نمیخواد. حالا هر جوری، هر دوشو میگیم، بس در این حیثه که مدلول این روایات چیه؟ مستحب واقعی است؟ نه، نه، مستحب ظاهری هم نیست، نه. ثواب مگر نمیگید ثواب انقیادی؟
یعنی حتی سند اون روایت هم تصحیح
نمیشه؟ نه خیر،
اون روایت نگفتید
حالا کدوم روایت؟
روایت اول.
نه،
من بلغه ثواب،
نه اون من بلغه، بله من بلغه ثواب. حالا این ثواب، این روایت دروغ بود؟ نه، ثواب تو بهت میدم، ثوابو میدم، اما نه مستحب. خوب دقت کنید، شما دیگه فاضلید، نمیشه. ببینید، فرض من روشن‌تر بگم، بله روایت اول، حتی فرض میکنیم، ببینید خوب دقت کنید، آمد گفت این کار مستحب و یصاب علیه،
اگه فقط بگی یصاب علیه،
هر دوش، حالا اجازه بدید هر دوش بهتر روشن‌تر میشه، بگه مستحب و یصاب علیه، ولی این خبر ضعیف، من تردید دارم که مستحب بنم لا، تردید دارم که یصاب علیه املا، هر دوش اول تردید. این روایات میگه با همه این تردیدت اگر عمل کردی ثواب بهت میدم، اگر چه مستحبم باش، این تصحیح سند نیست. خود این ثواب که میدن معناش اینه که پس این فعل مستحب بون، کدوم مستحب واقعی یا به عنوان ثانوی مستحب بون؟ ایش کدوم.
اما خب
مفاد روایات هم همینه، شما هم مرحبا مناصر اینا.
فرض دیگه
چی؟
روایت اول فقط گفته باشه
ثواب میدن، هیچی مستحبم نگفته. بله شما اگر بله این روایت شامل اینجا میشه، میگه ثواب میدم، نخه ثواب رو میدم، ولو این که نباشه دو، نخه ثواب رو میدن ولو خودش دنبالش ولو داره. نه کاری، یعنی میگه من کاری به راست و دروغش ندارم، خودش داری داد میزنه، میگه من روایات، این مثال معروف مردشور، میگه من کاری به مسلمان و کفرش ندارم، من مردشورم. این روایات هم میگه من کاری به راست و دروغش ندارم، خودش میگه ولو کان رسول الله لم یقله، یعنی ممکنه دروغ باشه، بله کاری به راست و دروغش هم ندارم، ثوابشو میده. نه 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 ببین این جور مشکل، این امروز شما مقلد آقای خدادادی شد، یه مرتبه همینطور حواله به مجهول، همه اینا همینطور. خدا حفظ، خدا رحمتش کنه، حالا بالمناسبه خدا رحمتش کنه، یکی از دوستان بود که منبری معروفی هم بود در قوم، رحمت الله علیه اینا، یه وقتی شب 11 عاشورا تو مسجد اعظم منبر رفت، مجلسی بود مربوط به آقای آملی بود و مرحوم آقایی هم بود تو مجلس، تو این یکی از این صفه های عقب نشسته بود، این پشت درا مرحوم آقایی، این آقا شروع کرد روزه شب 11 رو یه چیزایی که هیچ واقعیتی نداشتم چون گله خاطی خوندم، هر یه تیکه‌ای که میخوند مرحوم آقایی خود ناراحت میشد، برمیگشت به من که علی آقا اینا جایی دارن؟ گفتم دو مرتبه دفعه دوم کجا داره این من؟ آمدیم از مسجد بعد از روزه بیرون، بهش گفتم به این که فلانی شب 11 عاشورا که انقدر روزه های واقعی ثابت شده داره، که حتی نداشته باشه واقعیاتی که خود قابل تصورم هست، اون شب اونقدر این دروغ ها چون لزومی داشت؟ یعنی مرتبه دید با ناراحتی گفت اگر اینا دروغه، اصل کشته شدن امام حسین هم دروغه، این میشه از شبهات آقای خدادادی یه مرتبه، یا اینکه اصل خبر واحد هم اینجور، این نشد اشکال. دیگه حالا گاهی برای مزاح یه چیزایی رو عطف میکنم، بله ممکنه، ممکنه شما بفهمید این جواب من هم از همین قبیل بود، بله از این اگر شارع در همین جا، اگر شارع همین جا می آمد می گفت من بلغه ثواب علی عمل فلیفعله، می گفتیم امر داره، امر ظهور در استحباب داره، می دونم نه قول میده ثوابشو بده، قول میده ثوابشو بده، بیشتر قولی نداده،
خود ثواب مولد امر نیست،
نه عمه همه عرضمون اینه، اصل شبه هم اینه، ثواب عمون از استحباب واقعی، از امر واقعی، از امر و استحباب عمه، ثواب انقیادی خودتون، ثواب اندل احتیاط خودتون تصویر کردید، ال احتیاط و حسنون عقلن و شرعن، شرعن حسنون فیصاب علی، بسیار خوب. نه اول کلام، بله مرجوح نباشه، حالا آیا در نظر عدم مرجوحیت شرطه یا رجحان هم شرطه؟ نه نه اول کلام، اگه رجحان شرطه معلوم نیست، از کد... شما دارید میایید نقض میکنید به مورد بحث، اول کلام نه نه ثواب مترتب، نه این فعل ثواب بر همین عمل انقیادیشه، نه این فعل نه باشه اراده، نه ثواب عم از اراده است، بگو حتی بله حالا ثواب میده، معیوست نمی کنه، دست خالی برات نمی گردونه، ممدو چی آقا؟ نه 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 عم از اونه، انقیاد معناش همینه، میگه تو بنده خوبی هستی ولو این کار کار من نمیخواستم، بحث انقیادی گاهی حتی در مواردی که مبغوض شارع مبغوض مولا هم هست ثواب انقیادی وجود داره، یه عمل مبغوضی را انجام میده به خیال و به یقین اینکه این مطلوب شارعه، بله از نظری که مبغوض آورده خلاف هم قصد داشته ولی جاهل هم بوده عقابش نمیتونیم بکنیم، ثواب انقیادی هم داره، معلومش این عبد خوبی است، آماده برای اطاعت امر مولا بود، اینو فرض کنید دو نفر عبد مسلم، عبد یک نفر کنار دریا برخورد کردن به یک کسی به یقین به این که این دشمن مولاست، یکی گفت من کاری به این کارا ندارم، حوصله جنگ ندارم، دیگری پاشد رب باش درگیر شد زد کشتش، بعدم معلوم شد نه دشمن مولا نبوده بلکه دوستش هم بوده. آیا این دو عبد با هم یکسانند؟ ضمن این که او در واقع جنایتی هم انجام داده، در این حال اون عبد مستحق للثواب ولو هیچ مطلوبیتی نداشت و این عبدی که گرفت خوابین نه مستحق این ثواب نیست. اینا اغلاییه بحث ثواب.
مولا این کار داده دوست داشته؟
نه از کجا میگه دوست داشته؟ از کجا میگه ثواب؟ داریم اینقدر داد میزنیم میگیم ثواب مستلزم دوست داشتن نیست. بله خیلی خوب، پس مستحق، ولی مستحق ثوابه.
نه
دوست نداشته، دوست نداشته، دوست نداشته، عبدش خصلتش این چنینه، دوست نداشت این کارش را. در کار شما میخواید این کار رو بکنید مستحب، نه این عبد رو بکنید آدم خوب. عبد آدم خوب رو سرمون جاش، اما این کار مستحب بون. اساس شبهه، حالا دقت کنید، اینی که اون چه که در این روایات آمده کلن وعده به ثوابه و وعده به ثواب لا یلازم الاستحباب. بله یحتمل، نمیگیم قطعا خلاف، احتمال اینکه شارع به این وعده به ثواب خواسته باشه بگه پس این کارو بکنید، طلب و شارع ازش در بیاد که پس شارع این کارو میخواد، این احتمالون، ولی دلیل نیست، حاکی از امر نیست. ولو یحتمل و شاهد که نه معنای دومه، هی مکرر تو این روایات فعمله التماس ذالک الثواب، ابتغاء ذالک الثواب، برای خاطر این ثواب انجام داد، برای خاطر این، همش تکرار اینه و اینا شاهده بر اینه که بله همون ذکر ثواب محرک شده، این عمل رو انجام داده، بله خداوند متعال تفضل میکنه و او رو مایوس نمیکنه و این ثواب رو بهش میده و این مؤکد حکم عقله، عقلم میگه بله ثواب انقیادی باید داده بشه و نه این که خود عمل ثواب پیدا بکنه. هیچ از روایت بر نمیاد که ثواب بر خود این عمل است، عمله او ابتغاء ذالک الثواب. نه حالا میگیم چرا در مقام، میگیم در مقام انشاء هم باشه، بله یک امر عقلی را که همون ثواب انقیادی است شارع هم داره بیان میکنه، همینی که حسن الاحتیاط شارع هم داره بیان میکنه، اشکالی نداره یه چیزی رو شارع بیان میکنه، چیزی که عقلم میفهمید، خب عقل دقت میخواد، همه کس نمیفهمه این بحث، چیزای عقلی رو شارع هم براش توضیح میده و بیان میکنه. این اشکالی که هست عمده اشکالات. اجازه بدید مرحوم آقای آخوند در کفایه که الحمدلله هیچ کدوم مطالعه نکردید علی الظاهر، در میان همه اشکالات بحث لازرر فقط همین اشکال رو مطرح کرده، ولی بعد دفاع میکنه میگه بله این اشکالات در قالب روایاتش وارده، ولی خوشبختانه که نه، صحیحه هشام این اشکال برش وارد نیست، صحیحه هشام متنش طوریست که این اشکال برش وارد نیست، بلکه ظاهرتون فإن صحیحة الهشام، صحیحة هشام ظاهرتون فی ان الاجر کان مترتبا على نفس العمل، عمل میشه زی اجر عمل ذی اجر مسابق للاستحباب، اون ثواب انقیادی مال نیته در حقیقت، نه مال عمل. اما اگر روایت گفت ثواب داده میشه، بله ثواب، نمیگم فعلا مستحبه، اینم تو روایت در متن نیامده، اما وقتی ظاهرش اینه که ثواب بر اون کار میدن، ثواب بر اون کار، یسابق الاستحباب، حالا یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی. صحیح هشام اینه. چطور؟ عبارتش اینه: من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذالک له، نکان ذالک الاجر، کان اجر ذالک، یعنی اجر عمل. اجر وقتی اضافه می شود اضافه به عمل میشه، نه اضافه به خود اجر. اگر میخواست بگه اون ثواب رو داره، باید بگه کان ذالک الاجر، در حالی که میگه کان اجر ذالک له و ان کان رسول الله لم یقله. این جمله ذیل ظاهرون در این که پس اجر بر نفس عمله، پس عمل شد اجردار. وقتی عمل شد اجردار، این مسابق للاستحباب. این بیان مرحوم آخون. پس این دلالت میکنه بر اینکه عمل متفرع بر بلوغه. بله، حالا در مقام لا یقال که این قضیه عمل متفرع شده در روایات، فعمل برای خاطر اینکه بلغه در این روایات متعدد مثلا، پس معلوم میشه بلوغ درش دخالت دارد. نه، اینا دعوایی است، اینا منافاتی نداره، با این ظهور معارضه نمی کنه. برای اینکه بلوغ به تعبیر عبارت مرحوم آخوند لا یوجب له وجها و عنوانا یعطا بذلک الوجه والعنوان، خود کسی که این عمل رو میاره روایت بهش گفت این فعل مستحبه، وقتی که میاره به حساب استحباب خود فعل میاره، لا بما انه بلغه، عنوان بلوغ رو که قصد نمی کنه. بلوغ یه عنوانی بهش نمیدی که بهش توجه باشه و اون رو قصد بکنه، بلکه به عنوان واقعی میاره. بله، به تداعی قول نبی کما در بعضی روایات، ولو اونا میشه روایات بعضی هاش ظهور در انقیاد داره به دایی قول نبی، ولی همین یه روایت هشام برای ما کافی است که میگه کان اجر ذالک له، ظهورش اینه که خود فعل اجر دارد. نه، بله، نتیجتا بله، ازش میفهم نتیجه اینه، کسی که قائل میشود به استحباب معناش اینه، بله این مستحب، بنابراین اجر دارد. حالا استحباب به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی. مرحوم آخوند تکیه میکنه روی این روایت. آیا این استدلال مرحوم آخوند تمامون؟ عبارت مرحوم آخوند رو در کفایه ببینید، همینطور که فی الجمله عرض کردیم، اینو اعتراف داره که در بسیاری از روایات اینه که عمله او ابتغاء قول نبی التماسن لذالک از ثواب به اصطلاح انقیادن لنبی، امثال این تعبیراتی که بود، فقط مستندش شد روایت هشام، چیز دیگه ای نداری که ظاهرش اینه که ثواب بر خود عمله. اما اولا روایت هشام نسخش مختلفه، یه نسخه همین نقلیست که اشاره کردیم مرحوم آخوند نقل میکند کان اجر ذالک له، اما حالا روایت صحیح هشام اینه، در حسنه هشام که روایت دوم بود، اونجا میگد من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له اجره، که این معناش همون کان له اجر ذلک که مناسب با همین روایته. در نسخه ای که در وسائل نقل کرده کان له اجره نداره، کان له، که زمین مستقیما برمیگرده به ذلک الاجر، به ذلک الثواب، اون ثوابی که نقل شده کان له ذلک الثواب.
اشاره دوم
در اجازه بدید حرفم تموم بشه، یه خورده صبر کن. حسن هشام با این تعبیر کان له از این قسمت خارج میشه، یلحق به سایر روایات که فقط وعده میده ثواب را، دیگه نسبت به نفس عمل دلالتی نداره. پس حسنه هشام دلالتش بین میشه، 50-50 میشه رو اون نسخه یا نسخهی که وسائل نقل کرده. شیخ اینجور نقل کرده، ولی وسائل کتاب حدیثه، دقت آقایون در نقل حدیث در کتاب حدیث بیشتر است از روایاتی که لابلای کتب فقهی یا کتب اصولی و امثال اینا نقل میکنن. در این جور نقلها تسامح زیاد میشه در نقل روایت، ولی زال الله نقل وسائل اقواست از نقل شیخ در رسائل، نه شیخ طوسی مثلا در تعظیمش، نه شیخ انصاری در اون رسالش. خب پس این روایت هشام از استدلال مرحوم آخوند خارجه، ولی زمان مرحوم آخوند بهش استدلال نکرد. زمیمه می کنیم به این مطلب، آیا هشام ابن سالم این مطلب رو دوبار از امام شنیده یا نه؟ اون چی که امام از هشام از امام شنیده یه بار بوده، برای دو نفر نقل کرده، به دو سند نقل شده، یکیش سندش صحیحتون، یکیش سندش حسنتون، هر دو هم معتبر. آیا این تردید پیدا نمیشه؟ میتونیم اطمینان پیدا کنیم که دو بار نقل شده؟ یعنی ظاهرش اینه که یه بار نقل شده، یعنی یه بار هشام از لسان امام شنیده، بعد نقل کرده متعددن برای افراد متعدد، حالا در فرد اولش یا تقریر در فرد دوم باشه و همچه، و اون وقت این احتمال، طبعا این احتمال میاد تو کار که اون روایتم کان له اجر ذلک همین باشه، کان له ذلک، کان له، بعد دیگه اجر ذلک بهش اضافه شده باشه. به این ترتیب روایت صحیحه هشام هم درش اجمال پیدا میشه از این نظر. بله میدونم همیشه اینطور. اون یه چیز دیگه گفته، کان له گفته، آخه بین دو تا زیاده است، یکی میگه کان له، یکی میگه کان اجر و زال یا هو اجر و زال. بله بله در هر دو هست، بله بله در تعارض زیاده و نقیصه بگیم بله، اصل عدم زیاده است. بله اصل عدم زیاده، ببین میدونم اصل عدم و زیاده است، یعنی اصل صحت و زیاده، پس زیاده نیست، یعنی زائد نیست، جزئه. اصطلاحا بهش میگن اصالت و عدم زیاده، اصطلاح فقها رو یاد. صحت و زیاده که معنا نداره، نمیشه هم زائد باشه و هم صحیح. بله حالا اینا اصطلاح. بله ولی در این حال این تردید تو این روایت پیدا میشه و احتمالاً این که به همون شکل بوده، ولذا به این یه روایتی که فیه این تردید بتونی به این یه روایت استدلال کنیم یشت. مضافاً بر این که بخوایم همه اون روایات رو به قرینه این روایت دست ازش برداریم، تو همه اونها مقید بود عمله او ابتغاء ذلک الثواب لقول النبی ابتباعا للنبی، امثال این تعبیر تو همه اون روایات بود. همه اینا رو ازش دست برداریم صرفا برای اینکه این روایت ظهورش این چنینه. این خودش مشکل، به اضافه اینکه حالا این روایت کی داره صحبت میکنه؟ وقتی کسی این کارو کرده. خود روایت فرضش اینه، کسی که این کار شد و این کارو کرد، کان لهو کذا، حالا کان اجر ذلک یا کان لهو ذلک، مورد فرض روایت جاییست که چی؟ کار کرده. اون وقتی که این کارو میکرده، همین روایت هشام، همین صحیحه هشام، من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله.
من در جمله
شرطیه دلالت بر ماضی میکنه. چی آقا؟ من بلغه، من شرط، من بلغ، هر کس سله موصوله، سله است، امر و موصول نداره. نه نه نه، شرطیه است نیست،
جمله شرطیه است.
کسی که اینطور شد بلغه، فرض کرده، موضوع اینه، فرض موضوع هرچه باشه، موضوع اینه. حالا باید بعد به اشتراک حالا ببینید، بله همه جا، حالا اجازه بدید عرض میکنیم، همه جا این مال بعده، حالا اونی که مطلب بیشتریست که عرض میکنیم، مورد روایت اینه. خب اون وقتی که بلغه و عمل کرد، این مستحب بود؟ یا حالا شما دارید این رو حجت قرار میدید یا استحباب ثانوی جعل میکنید طبق این بیان، یکی از این دو بیان؟ اون وقت مستحب نبود، پس چه اجری داشت؟ عمل، نفس العمل، ولی گمانش بود، پس اون ثواب بود، ولی خود فعل استحباب ثواب نداشت.
داشته که
نداشت. حالا همین میگه چرا داره میگه داشته که میگه؟ خب اولون کلام، اولون کلام، ولو این که نبوده داشته میفهمیم. ببینید حالا داریم میگیم ولی داشته، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، ببینید آقا جون دارید میگید بلغه و ان کان رسول الله لم یقله، یعنی واقعیت نداشته، فرض اونجاست، واقعیت نداشته، در این حال میخواید بگید اما به عنوان اولی او به عنوان ثانوی استحباب داره، مستحبون حجتون، استحباب حجتی داره، یا نه به عنوان ثانوی مستحبه. این دوت استحبابی رو که شما خوب دقت کنید، فرضیتونه و روی این فرض بنا میگذارید، فرض اول یا دوم، هر دوی این استحباب ها حالا به این روایت داره درست میشه به صحیحه هشام، در حالی که فرض این روایت کسیست که این کارو کرده قطع نظر از گفته حالای من هشام قبلا انجام شده. اون استحباب کجاست؟ تکرار میکنم، خوب دقت کنید این نکته رو، شما یه مرحوم آخون به صحیحه هشام تمسک میکنید دو چشممون، صحیحه هشام میگه کان له اجر ذلک، بله اصالت و عدم زیاده، یعنی اصالت و صحت زیاده به قول آقای دو. بله این عبارت هم درست، اونم رو چشممون، ولی میتونه اینجور باشه این عبارت؟ این در حقیقت یه اشکالی پیش میاد که لولا اختلاف نسخه و اتحاد با حسنه و امثال اینا هم کنه مجبوریم تصرف کنیم در این روایت. چرا؟ و برای اینکه اگر این معنا رو بگیریم باید فرض کنیم که این در واقع استحباب داشته است، در حالی که خودش پشت سرش میگه و این کان رسول الله لم یقله، یعنی مواردیش در واقع استحباب نداشته و این حرفی که من میزنم مال اون جایی دارم میزنم که در واقع استحباب نداشته، اون جایی که استحباب داشته که رو چشممون که بحثی نداریم، پس استحباب نداشته این روایت حالا میخواد بهش استحباب بده یا به عنوان اولی یا ثانوی، حالا میخواد استحبابش رو درست کنه، نمیشه استحباب فعل قبلا. استاد لازمی هم شما اینه
که هشام بیاد بگه یا آقای یه حدیثی رسیده بشه انجام داده، حالا چی امامی جواب؟
بله لازمش همینه، مفاد روایت همینه، حالا هشام نیامد اینو بگه، امام خودش مطرح کرد و فرض کرد. بسیاری از کلمات امام در بیان احکام کمون که الان هم یه مسئله گو یک مجتهد یک مفتی یه وقتی ازش یه مسئله رو سوال میکنن میگه در فرض سوال حکم اینه، یه وقتی هم سوال نکرده تو رسالش مینویسه اگر کسی اینطور اگر کسی اونطور اگر کسی اینطور، اینجا هم از اون قبیله که ابتداعا امام فرموده. کاشف نیست، نه کاشف نمیتونه باشه، کاشف کاشف باشه حالا داره کشف میکنه، اون وقتی که عمله به چه حسابی عمله، حالا داره کشف میکنه، اون وقتی که عمله به چه حسابی عمله. ها ببینید خوب عنایت کنید، تکشیه مرحوم آخوند شد رو روایت هشام، یه بحث این بود که روایت هشام با حسنه هشام یکیست و برگردیم و این کلمه ای که مورد اتکال و استدلال مرحوم آخونده توی تردید قرار بگیره هیچ، بحث دومی که نه ناچاریم ولو اختلاف نسخه و چنینم نباشه درش تصرف کنیم، چون این عبارت با صدرش نمیخونه، یه نوع تهافت بین صدر و ذیله. بله با دست به ریش کشیدن تنها درست نمیشه، نه اهمیت موضوع رو که نمیتونه گوتره که گوتره گوتره که نمیتونه بگه که حاجون کلام امامه، داریم رو واژه کلام امام حساب میکنیم، فرضمون اینه، تکیه استدلالم روی همین کلمه است و بر اساس این مبنا.
آقا شرط
منده به مزاره
داره،
چی آقا؟
شرط منده به مزاره داره،
مزاره بعدها هم هر کسی این کارو بکنه درست، ولی اون کسی که این کارو میکند به چه حساب میکنه، اون کسی که فرض شده، اونی که تو روایت مفروضه بعدها هم همینطور، ولی اونی که مفروضه اینه که نه کنه اینو نشنیده بوده، فقط قول پیغمبر رو شنیده، قول پیغمبر هم واقعا واقعیت نداشته ولی او به حساب قول پیغمبر آورده. همین نه بابا گفتن سمته، میگیم این آقا الان فرمودن، میگیم آینده هم من بلغه من یبلغه هر کس، نه گذشته نباشه آینده باشه، ولی مفروض در فرض سوال یعنی فرض بیان امام کسیست که این کارو کرده، یعنی وقتی حتی در آینده حتی بعد از هزار سال حالا وقتی این روایت با کسی تطبیق میکند که این کارو کرده، این کسی که این کارو کرده در واقع هم پیغمبر نفرموده بوده به چه حسابی آورده و چه ثوابی داره، در حالی که ثواب استحباب واقعی که نداشته، حالا میخواید از این روایت در بیارید، یعنی بعد انتباه بعد از این که این موضوع تحقق پیدا کرد فی ای عصر و زمان، بعد تحقق این موضوع این حکم میاد بالا سرش، اون وقت در این فرض عنایت کنید، این دقت در این فرض نمیتونه بگه کان له اجر و ذلک، اجری مفروض بگیرد، این حرف مفروض قبلی نیست. بله کان لهو این ثوابی رو که این خیال میکرده، این تصور میکرده، این همون ثواب احتیاطی و انقیادی میشه. و به ذالک البیان میبینیم نه، استدلال مرحوم آخوند حتی به سیه و شام ضمن اعترافش که نه به این که اون روایات دیگر قاصرون عن دلاله، فقط این بله اونا هم لا ینافی، نه میبینیم خود این روایت هم لا یتم. نکته عمده این روا بحثا اینه، ولذا مبنای متأخرین کلن تقریبا در این 30-40 سال اخیر برای اینه که مفاد احادیث من بلغ جز حسن الاحتیاط چیز دیگری نیست، نه استحباب به عنوان اولی و نه استحباب به عنوان ثانوی. و ما نزید و علی ذلک چه نه، حتی این روایات حس بر احتیاط هم نیست، نمیخواد ترغیب به احتیاط هم بکنه، از این در نمیاد. ما حسن الاحتیاط رو قبلا گفتیم قبول داریم به جای خود، ولی این روایات این دلالت هم نداره. اصلا این روایات در رابطه با یه عمل انجام شده ای صحبت میکنه، نه انجام شده 1000 سال قبل. ولو حالا همیشه بعد الوقوع داره این قضیه رو قضاوت میکنه. بله بعد الوقوع خبر میده از ثواب انقیادی، حس بر احتیاط هم تو این روایات نیست، اصلا بکن و نکن توش نیست. بله ثوابش رو میدن و امکان رسول الله لم یقل. پس چرا آورد این عملی رو که فرض میکنه آورد؟ چرا آورد؟ لابد به سبک عقلایی بهش این عمل رسیده بود، حسنش و احتیاط استحبابش و اینا. این وقتیست که خبر معتبری در حد سیره عقلا، در حد بیان اعتبار روایات، اونجاها یه همچین خبری براش رسید، عمل کرد. بله بعدن کشف خلاف می شود، حالا هرچی. نه ائمه علیهم السلام دارن خبر میدن در این گونه موارد که تو روی اعتبار عقلایی انجام دادی، اگرم بعدن کشف خلاف بشه حالا در دنیا یا در آخرت مایوس نباش، خدا ثوابشو بهت میده. هر وقت بله من بلغ اون وقتی که داره انجام میده کاری به این نداره، نه من بلغ نمیگه، نه میگه اما در کجا؟ در اون موردی که حجت لتملک میدونم روایت ناظر بر این نیست که به محض بلوغ این کارو بکن، نه من بلغ و فرضش اینه که عمل کرد به حساب همون بلغش، نه به حساب حالای من. فرض میکنه اینو در موضوع به حساب همون بلغش عمل کرد. بلغی که یوجب العمل کدوم بلغه؟ بلغ معتبری است که عقلایی است اون عمل. این نکته اضافه بر این اشکال اخیر، نه اصلا این روایات هیچ تصرفی در هیچ جای دنیا نمی کنه جز همون وعده ثواب انقیادی است، اونم حس بر این نداره. حتی بله مثل روایت احتیاط هم نیست که اخوک دینو که فهدت کذا اونو امر به احتیاط، نه اینجا این حرفا هم توش نیست. کسی که این کارو کرد یک تسلی خاطری است.
10 تا روایت تسلی خاطر
همه بله 500 تا روایت چه اشکالی داره؟ نه یه دونه و دو دونه نداره. این مسئله یه مورد ابتلا، چه بسا اینجور چیزها اینا گاهی باعث می شد در حجج هم بعدن مورد تشکیک افراد واقع بشه. ما به این روایت معتبر زراره عمل کردیم، بعد دیدیم یه معارض داره، پس الان این درست نبوده، چرا اینطور شد؟ این باعث بشه که در مورد عمله به اون روایات معتبرم براش تردید پیدا بشه. امام داره نه اینها رو سد صغور میکنه، اگر اینطور بود مشکلی نداره، تو ثوابتو بردی. پس بنابراین روایات نه حجیت خبر ضعیفه، و نه اثبات استحباب به عنوان ثانوی و نه حتی دلیل على حسن الاحتیاط که در بین متأخرین رایج شده. ولی اصلا نمیتواند در مورد روایات ضعیف هیچ گونه کمکی به ما بکنه. این روایات اصلا هذا ما یخطر بالبال و علیکم بالتدبر در اون چیزی که گفته شد، تا انشالله ببینید خودتون در زمان خودتون چی از این روایات برداشت میکنید. انشالله بحث بعد، حالا آقایون ادهی در بحث قبلی روز چهارشنبرم به عنوان بیت و تعطیله این تعطیل کردن، بحث بعدمون روز شنبه به یاری خدا تنبیه بعدی به طبق ترتیبات کفایه.